درس مختصر جلسه 57 شب پنج شنبه 23/10/88.
اشکال نداره اینجا برای تصریح هشمانی نداره اشتهره، یعنی بر گاهی اوقت هم بر قیدی نم استعمال میره، اینجا برای تصریح بر مطلب بیان نه دیگه مخورت بدا بس جواهر داله دیگه نه نه دیگه فعلا بسم الله الرحمن الرحیم و تسمیت و مثل و تسمیت و مثل هذا الحکم فائدت الخبر بنا اون الا انه من شأنه ان یقصد بالخبر و یستفاد من این میتونه از جواب سوال مقدر باشد و آن این است که گفته شد به این که متکلم که خبری را القا میکند غرضش یک مرتبه افاده حکم و یک مرتبه افاده علم به حکم، در هر دو صورت ثبوت مسند برای مسندان الیه اسمش فائده خبره، یعنی حکم را میگیم فائده خبر، غرض از خبر چه افاده حکم باشه چه افاده لازم حکم باشد در هر دو صورت ثبوت مسند را برای مسندان الیه در کلام ایجابی و سلب مسند از مسندون الیه در کلام سلبی اسمش فایده خبره. حکم خبر چقدر از افاده اون باشه چقدر از افاده علم به اون باشد در هر دو صورت اون حکم خبر را میگن فایده خبر، حتی وقتی که شما به یک کسی که تورات را حفظ کرده و میداند که حفظ کرده و بهش میگید که قد حفظت تورات و با گفتن این کلام میخوای بگی من هم مطلعم که تو تورات را حفظ کرده ای، میگه در این صورت هم حفظ تورات میشه از فایده خبر، ثبوت حفظ، حفظ تورات برای مخاطب میشه از فایده خبر. اینجا جایی سوال است که این حکم وقتی که معلوم است برای مخاطب، یه مرتبه حکم برای مخاطب معلوم نیست، این خبر را به مخاطب میدهی و غرضت افاده خود این حکم است به مخاطب، در این صورت حکم را فایده گفتن جا داری. ولی وقتی که مخاطب مطلع است به حکم و تو با گفتن این خبر افاده علم به حکم را داری، در این صورت به چه مناسبت به حکم خبر فایده گفته بشه؟ فایده که نیستیم. اگر اون نمیدانست با گفتن خبر این را میدانست میشد فایده. وقتی که او قبل از گفتن تو میداند، دیگه در این صورت حکم خبری که قبلا برای او معلوم است اون را نمیشد اسمش گفت فایده خبر. این اشکالی است که در اینجا شد. شاره از این جواب میده، میگه درسته، حکم خبر در صورتی که قبل از خبر برای مخاطب معلومه واقعا فایده نیست، منم قبول دارم. منتها ما که اسم این را فائده میگذاریم و بلاغیین که اسم این را فائده میگذارن مال این است که این حکم شأنیت این را دارد که متکلم این را افاده به مخاطب بکنه. درسته الان فائده نیست، ولی شأنیت فائده قرار گرفتن را دارد. در جایی که مخاطب علم به حکم نداره، اونجا الان حکم خبر فایده است. اونجایی که قبلا علم به این حکم داره، اونجا حکم الان فایده نیست، ولی صلاحیت این را دارد که یه وقتی فایده قرار بگیره، شأنیت این را دارد که متکلم اون را در یک جایی ولو جای دیگر باشه افاده کند به مخاطب. علا فرض این که مخاطب عالم به او نباشد، مخاطب اون را متکلم اون را به مخاطب افاده کند. چون در این صورت این حکم شأنیت این را دارد که یک وقتی فائده قرار بگیرد، به این خاطر الانم بهش ولو تسامحاً میگیم فائده. این وجه فائده گفتن از به اون حکمی که الان فایده نیست، چون مخاطب علم به او داره ولی شأنیت فایده قرار گرفتن را داره. و لذا میگه نامیدن مثل این حکم را، مثل این حکم اشاره است به اون حکمی که قبل از گفتن خبر برای مخاطب معلومه و غرض متکلم از گفتن این خبر افاده علم به حکمه. و نامیدن مثل این حکم را فائده خبر بنابر این است که این حکم از شأنش این است که قصد بشود به واسطه خبر و استفاده بشود از اون خبر. بنابر این است که از شأن اون حکم این است که قصد بشود به واسطه خبر و استفاده بشود از اون خبر، در جایی که مخاطب علم به این حکم نداشته باشه، اونجا این خبر صلاحیت دارد که افاده کند این حکم را و به این حکم فایده قرار بگیرد. تمام شد.
اگر این فایده خبر حکم باشه، یعنی ثبوت مثلا مجلای شد باشه، این چه لزومی داری که مخاطب مثلا جاهل باشه به اون حکم؟
گاهی اوقات عالمه، گاهی اوقات هم جاهله. ما علاوه فرض علمش میگیم، آخه ما مطلقا میگیم، میگیم مخاطب چه عالم باشه چه جاهل باشه این فایده است.
میگم یعنی اینجا رو منم فوتی کردم، اما لزومی نداره که حتما جاهل باشه.
نمیگیم حتما جاهل باشه، در بعض جاها جاهل هست یا عالم هست یا نیست، در بعض جاها عالم هست. ببین حکم اون جاها چرا ببین حکم خبر میگید فایده، ما صحبت من در اونجا
درست همون شعنیت اینا دیگه نادیم تو که اونایی که مثلا میگن خوش
نه خبری که من به مخاطب میدم، مخاطب گاهی علم به این حکم دارد، حکم خبر من گاهی علم ندارد. در هر دو صورت به حکم خبر میگن فایده خبر. مستشکل میگه در جایی که این حکم برای مخاطب معلوم نیست به این حکم بگید فایده درست، چون مخاطب نمیدانست و با گفتن تو این فایده را به دست آورد، یعنی این برش فایده شد. ولی در جایی که خود مخاطب علم به این حکم داره و تو هم خبر را میدی، قرازت افاده این حکم نیست چون میبینی خودش میدانه، بلکه قرازت افاده علم به حکم خودته. اینجا به چه مناسبت حکمی که برای مخاطب معلوم است بشه میگذارید فایده؟ این فایده نیست.
در صورتی که ما بگیم فایده خبر افاده حکم یا استفاده حکمه، اما اونایی که میگن فایده خبر خود حکمه، اون دیگه
خود حکم را به چه مناسبت فایده میگی؟ فایده در جایی گفته میشه، خود حکم اصلا در جایی فایده گفته میشه بس که مخاطب نمیداند با گفتن خبر اون فایده رو دانسته. آخه کلمه فایده به اون اطلاق نمیشه. فایده یعنی چیزی که به دست آوردن. فایده به چیزی میگن که به دست میاد، این میگن فایده. این به دست نیامده با این خبر، قبل از خبر به دست رو آمده بود. نه اشکال نداره، اون کیه من میخوایم بگیم خود حکم را در اینجا، خود حکم را میگیم فائده خبر، خود حکم را. این حکم اگر قبلا مخاطب علم به اون نداره با گفتن خبر این را به دست آورده، میگیم این خبر فائده، این حکم فائده این خبره. یعنی این خبری که دادی فائده از چه شد برای مخاطب؟ میگیم فائده این خبر من این حکمیست که به دست رو آمده. ولی اگر چنانچه او علم به این حکم داره، من با گفتن زیدون قائم این علم به قیام، یعنی او این حکم برای او فایده قرار نگرفت، فایده به این بود که ندانست با گفتن او این بداند. بگیم چی به دست آوردی از این حکم؟ میگه از این خبر، میگه این حکم را به دست آورد. در جایی که قبلا میدانست این حکم را به دست آورده بود، وقتی که آورده بود نمیشه بس گفت که بگیم این فایده خبره. فایده خبر یعنی فایده که از این خبر برای او به دست آمده. اینم در جایی است که قبل از خبر او را ندانم. خب و المراد به کونهی عالمن بالخاک حصول و صورت الخاک فی دهنهی. یک اشکال دیگری در اینجا متوجه به گفتار مصنف است که شارح از این اشکال دیگر مخواد جواب بده. اشکال دیگر چه باشه؟ اون اینه که شما میگید که به این که متکلم هر خبری را که میدهد خودش عالم است به اون حکم، به حکم اون خبر. خبری را که متکلم به کسی میدهد، این خبر دارای حکمی است و متکلم هم عالم به اون خبر است. وقت گاهی اوقات با خبر افاده می کند اصل حکم را، گاهی اوقات افاده می کند علم خودش را به اون حکم. این حرفی است که مصنف زد و شمای شاده هم توضیحش دادید. اشکال در اینجا این است که خبر در واقع پنج قسمه نسبت به حکمی که درش. یه مرتبه متکلم علم دارد به حکم این خبرش. یه دونجا حکم چیه؟ آمدن زید. متکلم زید اونجا را میگه. گاهی اوقات علم دارد به مجیء زید، یک. گاهی اوقات زن دارد به این که زید آمده، دو. گاهی اوقات شک دارد در این که زید آمده یا نه، سه. گاهی اوقات وهم دارد به آمدن زید، یعنی 20% احتمال میداد که زید آمده باشه، 80% احتمال میداد که نیامده باشه. پس گاهی اوقات وهم داره این چهار، گاهی اوقات هم علم دارد به این که نیامده. در زیدون جائن حکم خبر چیه؟ مجیع زیده. متکلم علم دارد به عکس این، علم دارد که زید نیامده، عمدن میخواد دروغ. این پنج حالت، در هر پنج حالت این کلام را میگه خبر. و شما میگید بله متکلم این که خبر داره، خبری میدهد، این خبر دارای حکمیست و متکلم هم علم به اون حکم داره. شما حساب بکنید در یکی از این پنج صورت متکلم علم داره، در اون چهار صورت دیگر علم نیست، یا زن یا شک یا وهمه یا قطع به عدمه، نه علم به خود حکمه. اینش ایشون جواب میده، میگه مراد ما از علم و مراد مصنف از علم، علم جزمی تصدیقی نیست، یعنی خصوص علم جزمی تصدیقی نیست، بلکه اعمه، از تصدیق و تصور. از تصدیق و تصور. تصدیق چند تا را شامل میشه؟ علم به حکم را، ظن به حکم را، شک را که شامل نمیشه، وهم را هم که، خود وهم را هم که شامل نمیشه. از اون طرف هم علم به عدم هم تصدیق به حکم نیست، چون حکم را در کلام ایجابی گفتیم مجیء زیده. در جایی که متکلم میگه جاء زید یا زیدون جاء، نسبت به حکم خبر در اینجا وقتی که علم دارد که نیامده تصدیق نداره. پس بنابراین مراد از علم در اینجا اعم است از تصدیق و تصور. در جایی که جزم دارد تصدیق، زن دارد تصدیق، شک داره تصوره، یعنی خودش را به ذهن میاره ولی نه به این طرفش متمایل نه به اون طرفش. در جایی هم که وهم داره باز اونجا خودش را تصور میکنه ولی تصدیق براش نیست. در جایی هم که علم به عکس داره، عمدن میخواد دروغ بگه، اونجا هم باز خودش را تصور میکنه منتها جزم به اون طرفش داره. ولذا اگر مراد مصنف از علم در اینجا خصوص علم تصدیقی بود اشکال شما وارد، ولی در اینجا مراد از علم اعمه از تصدیق و تصور، ولذا این تعبیر همه صور پنجگانه را شامل میشه. حتی در جایی هم که میدانست زید نیامده عمدن میخواد دروغ بگه و میگه جا زید، اینجا مجیء زید رو تصور کرده، همین تصور را میگیم که در صورت شک هم تصور میکنم اون تا تردید دارد این وریس یا اون وری، همون تصورش میگیم. در وهمش هم همین جوری، در ظنش هم همین جوری، در علم قطعیش هم همین جوری. این هم حاصل جوابیست که شارح از اشکال دوم میدهد. و مراد از بودنی متکلم عالم به حکم مطلق حصول صورت حکم است در ذهن متکلم، همین مقدار، اعم از این که تصدیقی باشد یا تصوری. اون پنجتایی هم که درست کردیم بعضی ها تصدیقی بود بعضی ها تصوری، تمام. حصول صورت در کنارش اگر چنانچه از آن باشه میشه تصدیق، نباشد میشه تصور، یعنی حصول صورت هم اعم. نه در خبر علامه قول همون جمهور را قبول کرد، نسبت به متکلم میگفت اعتقاد، این منافاتی نداره.
شک و چی مثلا
چی میگیرن؟ در چی؟ شک را اینها شاید در اونجا هم اونها داخل در چیز بشه بکنن، متکلمی که در مواردش که شک داره همینجوری علکی احتمال میده که شده میگه، میگه این آدم دروغ بود، بعید نیست که مثل اون یکی ها داخل در چیز بشه. و هاهنا ابحافون شریفتون سمحنا به هاف الشر، میگه در اینجا راجع به این قسمتی که الان تمام کردیم، فائده خبر لازم، فائده بالا پایینش، و در اینجا مباحث شریفه است ارزشمند که ما سمح بهی یعنی جاد بهی او را بخشید. سمحه یه مرتبه بر وزن فعلا آورده میشد، یعنی جواد شد، بخشنده شد. سمحه که میگن بخشید، در اون اولی یعنی صفت جود، مثل اینکه بگید زید کریم شد. سمح بهی یعنی به او بخشید، این لازم نیست که یک آدم بخشنده ای هم باشد، یعنی یک آدم کریمی است، بخشش زیاد دارد، این لازم نیست باشد. یک کسی چیزی به کسی نمیده، حالا اتفاقا فلان چیز رو به فلان کس بخشید، اینجا میگن سمح بهی، معنی نداره. ولی سمح معنیش این است که آدم بخشنده شد، صفت بخشندگی در او پیدا شد، که مثل کرامه میگه یعنی زید کریم شد، نه اینکه فلان کتاب را به فلان کس بخشید تنها اونه بگن، نه خیلی، یعنی این صفت بخشندگی در او به وجود آمد و دیگه بعد از این آدم بخشنده و کریم. پس سمحه یعنی بخشنده شد، سمح به فلان چیز را به کسی بخشید. بعد از سمح مصدرش سماحته، از سمح هم میاد، از سمح هم میاد، از سمح مصدرش سماحت میاد. کلمه سماحت که استعمال میکنن نسبت به مجتهدین و اینها، سماحت آیت الله العظما و امثال ذالک، بعضی یعنی سماحت را استعمال میکنیم، ولی نوعا انسان توجه نداره که اصلا سماحت یعنی چه، ولذا یک منبعی سماحت را نسبت به ائمه و اینا معنا میکرد یعنی حسن و جمال، نه سماحت معناش حسن و جمال این حرفا نیست، اصل سماحت بخشندگیست، منتها در بین عرب و این حرفا این بخشندگی یک صفت بسیار ارزشمندیست، ولذا یواش یواش در بین طلاب البته نوعن و اهل علم کلمه سماحت برای تعظیم انتخاب شده، برای بزرگان علم مثل حضرت، کلمه حضرت یعنی حضور، منتها این در عرف مردم یواش یواش دیگه جا افتاده، برای تعظیم به کسی کلمه حضرت را به اول او میارن، حضرت آقای فلان کس، این حضرت اصلش به معنی حضوره، ولی خب کلمه یواش یواش جا افتاده و انتخاب شده، برای تعظیم به کسی این کلمه حضرت را به کار میبرند. لفظ سماحت هم در بین طلاب و اهل علم تقریبا اصلش به معنای تفاوتمندیست، یواش یواش دیگه به عنوان یک کلمه تعظیمی برای مشتهدین و آیات عظام انتخاب شده. پس سماحت آیت الله کلمه برای تعظیم به کار میبرن، اصلش هم از جود و سخاوت و بخشندگی.
ارتباطی هست بین این معنای دوم و معنای اول؟
کدام دوم؟
همین
همون دیگه، همون عرض کردم
اشاره داره، این تعظیم اشاره
اشاره هم بعیدم نیست که داشته باشد، حالا نداشته باشدم یا باشه باشد دیگه، شاید اونش از ذهنم دور باشه، ولی چون که سماحت بالاصاله از اون بخشندگی است و بخشندگی هم صفت بسیار عالی و پذیرفتنی است، و به این خاطر این کلمه‌ای که به اون معناست انتخاب شده برای تعظیم به بزرگان و برای اینها به کار برده میشه. خب حالا اینجا سمحنا، سمحنا به فتح میم یعنی بخشیدیم ما اونها را، منظور از بخشیدیم یعنی اونها را ذکر کردیم در شرح که منظور متول باشه. افاده حکم یا افاده لازم حکم، یعنی افاده علم به حکم. غرض متکلم از خبر این است که افاده کند به مخاطب حکم این خبر را، یعنی به مخاطب بفهماند حکم این خبر را. یک مرتبه هم غرضش این است که از این به واسطه این خبر به مخاطب بفهماند علم خود را به حکم
رسد. درسته،
اشکال نداره.
افاده حکم اینجا غرض اول همون فایده رو گرفته. قول دوم رو بیا پذیرفته. افاده حکم نه خود حکم.
نه، اینجا که میگه اونجا که قبوله، میگه غرض یا اون افاده است یا این افاده. افاده ها غرض هست. و اما فایده و لازم فایده، این دو را به کدام اطلاق میکنیم؟ به اصل حکم که مفعول افاده است میگن، یا به اون افاده میگن؟ اونجا این ظهورم نداره، اصل تردید را قبول، دو احتمال اینه. ولی این حرفایی که بعدن میاد میگه با این قرینه حرفای بعدی معلوم میشود که مراد از اولی خود حکمه، نه افاده این حکم باشه.
چون طبیب افاده رو بگفت اغراض اخری غیر از
اشکال نداره. نه
میدونم،
میگه قبلا میگه به این که جاهی قرض متکلم افاده حکم، جاهی قرض، ببینید قرض متکلم از خبر افاده است. حالا افاده چی؟ افاده حکم یک، افاده لازم حکم دو، چیزای دیگر این است که افاده توبیخ کلامش، چون این کلامی که میارد برای یک منظوری آمده دیگه. حالا یک مرتبه این است که بله حکم خبر را به مخاطب افاده کرده، غرض اینه، غرض افاده حکم خبر.
قول دوم
نه، غرض درسته، ولی ما در قول دوم میگفتیم که فائده آیا به خود افاده میگن یا به اون مفعول افاده میگن، در این اختلافه، در این اختلافه، فائده خبر به خود افاده میگن یا به حکم خبر میگن. افاده گفتیم خبر نه، مفعول افاده الحکم، حکم مفعول بهش بود دیگه، مضاف الیه. آیا به افاده میگیم فائده خبر یا به خود حکم میگیم فائده خبر، در این اختلاف. لازم حکم آیا به افاده علم به حکم میگیم یا خود علم به حکم را میگیم لازم فائده، در این اختلافه. در اینجا مصنف میگه بله غرض، غرض یعنی ما میخوام بگیم اینجا اینجور نیست که همه غرض و فائده یک چیز باشه، بر طبق قول مصنف و توضیح شارع غرض یک چیزه، فائده خبر چیز دیگر. غرض افاده حکمه، فایده خود حکمه. در اون یکی هم غرض افاده علم به حکمه، لازم فایده خود علم به حکمه. بله اصطلاحا کلمه فایده و لازم فایده رو میخوایم بگیم اینا معنی اصطلاحیشان چیه، منافات نداره. میگه غرض از خبر اونه، ولی اصطلاحا فایده خبر به خود حکم اطلاق بشه، لازم فایده به علم به حکم اطلاق بشه. معنی اینا ده اینجا یعنی غرض با فایده دو چیزه، غرض با لازم فایده دو چیزه. بنابر قول دوم بود که غرض با فایده یکی بود، غرض افاده فایده هم افاده، غرض افاده فایده هم افاده علم به حکم. بنابر قول دوم فایده با غرض یکی بود، بنابر قول اول که قول مصنف است فایده با غرض دوتا. خب و در اینجا ابحاث شریفه ایست که ذکر کردیم، اون ابحاث شریفه را در شرح یعنی در متبر. این شد یه مطلبی هم نسبت به حرفای دیشبی که گفتیم مصنف ظاهر عبارت مصنف به قرینه بعدی ها و همچنین صریح عبارت شاره این بود که حکم خبر را میگن فایده، علم متکلم را به اون حکم میگن لازم الفایده. بعد صحبت در این بود که علم متکلم به اون حکم چگونه لازمه یا خود حکمه. شارف به نظرش میامد که لزومی در اینجا در بین خود این دو وجود نداره، علم به حکم لازمه خود حکم نیست، ولذا رفت سراغ چیز دیگر، لازم ملزوم را رفت در اون افاده حکم، افاده علم به حکم درست کرد. گفت به اون خاطر ما در اینجا هم به علم به حکم گفتیم لازم الفایده. شارح بیانش. ولی یک کسی بگد که چه اشکال دارد که ما بیاییم در بین خود حکم خبر و علم به حکم خبر در بین خود این دو واقعا لزوم درست کنیم؟ چه اشکال دارد لزوم در اینجا باشد؟ اگر باشه خب سر راستر دیگه چطور میشه درست کرد اینجوری؟ حالا مثلا میگیم اینجا حکم که میگیم یعنی حکم خبر دیگه، حکم خبر. خب این حکم مطلق حکم که نیست، این حکم مال خبر است دیگه. خب خبر را متکلم یا داده یا مخواست بده، فرق میکنه. این خبر داره یک حکم است، متکلم یعنی اونی که بناست بعدن تلفظ به این خبر بکنه. آیا علم به اون حکمی که با خبر میخواد اون را بده علم به اون دارد یا ندارد؟ دارد دیگه، پس اشکال نداره. ما در اینجا حکم را مطلق حساب نمی کنیم، بلکه میگیم حکم خبر، همین که حکم را اضافه به خبر کردید لازمش این است که متکلم یعنی لازمه حکم در حکمی که در این خبر هست، چه حالا این خبر گفته شده یا بعدن بناس گفته بشه، لازمه همچه حکم این است که متکلم هم علم به اون حکم داشته باشه. ولذا معنی نداره ما بگیم که خود حکم ملزوم است، علم به حکم هم لازم نشید، کما این که میگفتید افاده ملزومه، افاده حکم ملزومه، افاده علم به حکم لازمه اونه، صد درصد درست بود. از اون طرف هم باز میگفتیم استفاده کردن مخاطب حکم را ملزومه، استفاده کردن مخاطب علم به حکم را لازم نشید. در اینجا ما میتوانیم بگیم اصل حکم خبر ملزوم است، علم متکلم با اون حکم لازمشه، هیچ اشکال نداره، ولذا لزوم بین خود و حکم و علم به حکم هم هست. وقتی که باشه مانی نداره، بر طبق مختار مصنف حکم را بگیم فایده خبر، علم به حکم را بگیم لازم فایده، و این علم به حکم هم واقعا لازمه یه حکم خبر دیگه، نچسبیم به اون دومی از افاده و افاده لزوم را به اینجا بکشانیم. این احتمال است گفته بشه و باز رفقا روش فکر بکنیم.
در این صورت نمیتونیم بگیم مثلا دو قسم بیشتر نداریم، چون حج به ذات معنی نداره که این حج وقتی از متکلم صادر میشه حج میشه.
نه منظور از حکم ببینید، اینجا گفتیم که مراد از حکم اون شما حکم کردن نیست، اینجا حکم به معنی حکم کردن نیست، بلکه در اینجا وقوع نسبت و لا وقوع نسبت، منظور اینه. متکلم اون حکم کردن در افاده، افاده یعنی متکلم این خبر را بگه.
ما بحثمون روی خبریه که ملزوم
از کردم شما حکم را معنی حکم کردن میگیرید، ولی حکم به چند معنا آمده، یکیش همون است که شما میفرمایید متکلم ولو تو دل خودش بداند که زید قائمه، اینم حکم اسمش، اون دانستنش ادراک، اونم حکم خود بود قیام برای زید، اینم حکم نامیده میشد اصطلاحا. ما این بود قیام را در اینجا میگیم، نه اینکه متکلم بگه زیدون قائم یا تو دلش حکم بکند به قیام زید، نه خیلی. اصل بود قیام برای زید اسم این را میگیم حکم.
ما میگیم فاعل خبر رو نمیخوایم بگیم، ما میگیم فاعل خبر چند تا فاعل داره دیگه، میخوام ببینیم فاعل خبر یا افاده متکلمه یا علم مخاطبه.
خب
وقتی ما میگیم فاعل خبر، پس در مورد خود خبری که مربوط شده بحث میکنیم دیگه، نه اون علمی که مثلا ما تو ذهنمون داریم یا مثلا نسبتی که تو خارج هست.
نه اشکال نداره، میگیم دائما که حکم مال خبر نیست، آخه حکم به چند معنا میاد دائما مال خبر نیست. شما خبری که میخوای بدی اینجا ببینید، میخوای بگی زیدون قائم،
اینجا رو خود خبر دیگه،
احسن زیدون قائم خبره، این کلامه، این کلام یک زید داره، یک قیام داره، یکی هم در اینجا بود قیام برای زید داره. این بود را این جمله میرسانه، زید تنها بود را نمیرسانه، قائم تنها این بود را نمیرسانه، این بود را هیئت مبتدا خبری افاده میکنه. مدلول هیئت مبتدا خبری این است که قیام برای زید هست، این هستی مال هیئت، نه مال لفظ زید، نه مال قیامش. خب شما در اینجا میگید زیدون قائم، افاده میکنید به مخاطب، چی را افاده میکنه؟ یعنی چی را به مخاطب میفهمانید؟ قیام زید را برای زید، ثبوت قیام را برای زید، یعنی قائم بودن زید را دیگه. مخاطبم از شما همین را میفهمد، از کلام شما همین را استفاده میکنه. پس ما دو تا فعل داریم، فعل متعدی، یکی افاده کردن، یکی استفاده کردن، اینا مفعول میخوان یعنی میخوان میخوان، اون مفعول اینها رو میگیم حکم، مفعول اینا هم بوده قیام برای زیده، این اصطلاحا میگن حکم، بوده قیام برای زید که مفعول، افاده مفعول میخواست، استفاده مفعول میخواست، مفعول هر دو بوده قیام برای زیده، خود بوده قیام رو برای زید اور اصطلاحا میگن حکم خبرش، نه اینکه معنی حکم کردنه که با گفتن خبر به وجود بیاد. تمام شد. بعدش دارد به این که وقت ینزل المخاطب العالم بهما ای به فائدت الخبر و لازمها. اینجا ببینید این قرینه است، العالم بهما، بهما یعنی چی؟ به چه برمیگرده؟ به فایده خبر و لازم فایده. بنابراین میشود مراد از فایده خبر افاده باشد، مخاطبی که علم دارد به افاده حکم، نه علم به حکم دارد، علم دارد به لازم فایده، لازم فایده یعنی عالم بودن متکلم به حکم، نه اینکه مخاطب علم دارد به افاده علم به حکم. این عبارت بعدی مصنف قرینه قطعیه است، اون عبارت قبلیش دو احتمالین بود قبول، تنها از عبارت اولی در نمیاد که حتماً فایده یعنی حکم لازم، فایده یعنی علم حکم، دو فحلوس عبارت با هر دو میسازه، ولی این قرینه قطعیه است که منظور از فایده خبر خود حکم است و منظور از لازم فایده علم حکم. اینجا میگیم که این که میگه و قطعون از زلال مخاطب العالم و بهما، هما در اینجا برمیگرده است به فایده خبر و لازم فایده، این که یقین نیست. خب اون عبارت بالا این بود که قصد مخبر گاهی افاده حکم است گاهی قصدش افاده لازم حکم، بعد مصنف گفت که اولی را میگن فایده خبر، دومی را میگن لازم فایده. مراد از اولی آیا افاده حکم بود یا خود حکم بود؟ مراد از ثانی، مراد مصنف از ثانی آیا افاده علم به حکم بود یا خود علم به حکم؟ عبارت دو پهلو بود، ولی این عبارت قرینه است برای این که مراد مصنف از اول که گفت اسمش فایده خبر خود حکم، مرادش از ثانی که گفت اسمش لازم الفائده است علم به حکمه، نه افاده علم به حکم باشه. منزلت الجاهل فیلقا الیه الخبر و امکان عالمن بالفائدتین لعدم جریه الا موجب العلم، فان من لا یدری الا مقتضا علمه هو والجاهل سواء كما يقال للعالم تارك للصلاة الصلاة واجبة. میگه گاهی اوقات گفتیم که غرض متکلمی که در مقام خبر دادن یکی از اون دو تای قبلی غرضش، این مشعر به این که اگر خبر برای غیر اون دو غرض القا بشد، اونجا غرض متکلمی که تکلم میکند به جمله خبریه دیگه خبر دادن نیست، این اشاره است به این که اون معنای دیگر دیگه میشود معنای انشائی. گفت غرض مخبر یا اونه یا اینه، معنیش این است که اگر هیچ یک از اون دو باشد پس گوینده در اینجا مخبر نیست، در مقام خبر دادن نیست، ولی اون اینکه تکلم میکند به جمله خبریه، ولی با این جمله خبریه نمیخواد مخاطب را از یک معنای خبری مطلع بساز، بلکه در اینجا در مقام بیان انشاء یک معنای دیگری است غیر از معنای خبری، ولذا ما باشیم و ظاهر این حرف ها این میشد که کلام خبری اگر برای غیر اون دو به کار برده بشود معنی انشائی خواهد داشت، تعبیر خبری به کار برده شده برای افاده معنای انشائی. حالا میگه گاهی اوقات مخاطب علم به حکم داره، علم به حکم داره، یعنی هم از فایده خبر مطلع، از حکم خبر، هم از لازم فایده مطلع. در این حال متکلم کلام خبری را به کار میبره از باب این است که این اغراض عدیده دارد ها، یکی نیست، اینجا میگه کلام خبری برای غیر اون دو غرض به کار برده بشد، غیر اون غرض 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا بلکه بیشتر ممکنه برسه. از باب نمونه اینها بعضی ها را میگن، جواهر حدود 10 تا گفته، اینجا به اون اندازه نگفته، کمتر گفته. میگه گاهی مال اینه که مخاطبی که عالمه او را تنزل میکند به منزله جاهل، طرف عالمه هم به فایده خبر هم به لازم فایده، و متکلمم در مقام خبر دادن به او نیست، ولی در مقام تنزیل اون عالم است به منزله جاهل و بار کردن حکم جاهل است بر. مخاطبی که عالمه حقش این است که خبر را به او نگی دیگه، کلام خبری را وقتی که قرض خبر دادنه، اگر مخاطب عالم باشد به قضیه، حقش این است که شما این خبر را به او ندی، نیازی به دادن خبر نیست. ولی گاهی اوقات میبینی خبر را بهش میدی، این یک علتی داره و این بعدن خواهیم گفت خلاف اصله و مقتضی میخواد علکیست گفتنه. حالا گاهی اوقات طرف عالمه، خبر را بهش میدی، این از باب این است که او را تنزیل کرده به منزله جاهل، یعنی حساب جاهل را بر او بار کرده، براش باز کرده، کما این که به جاهل خبر میدادی به این عالم هم خبر میدی. چرا حالا حکم جاهل را بر او بار میکنی؟ میگه به خاطر این که او بر طبق علمش عمل نمیکنه. گاهی مال این است که بر طبق علمش عمل نمیکنه، عالم هست ولی بر طبق علمش عمل نمیکنه، ولذا تو علم او را تنزیل میکنی به منزله جهل، یعنی همچی یک علمی شباهت به جهل داره. از چه ناحیه شباهت به جهل داره؟ چون که طرف اگر جاهل بود بر طبق مقتضا را انجام نمیداد، حالا که علمم داره و این مقتضا را انجام نمیده، پس همچه علمی مثل جهل دیگه. مثلا یک کسی میداند نماز واجبه، حقش این است که پس نماز میخواند چون میداند واجب، ولی نماز نمیخوانه. حالا یه مرتبه یک کسی نمیداند نماز واجبه و نماز نمیخوانه، یه مرتبه میداند نماز واجبه ولی نمازی میخونه. در نخواندن نماز این جهل و علم مثل همان دیگه، جهل بود نماز نخواندن دنبالش بود، علم هست نماز نخواندن دنبالش. لذا همچی یک علمی شباهت به جهل داره. اگر بر طبق مقتضای این علمش که نماز خواندن باشد عمل میکرد، نمیشد این را تنزیل کنی به منزله جاهل، علم با جهل دو توست. ولی چون نماز نمیخواند و بر طبق مقتضای علمش عمل نمیکند، این علم با جهل یکسانه، مثل همان، یعنی و چه شبه بین هما چیه؟ نماز نخواندن، هم با جهل و هم با همچی یک علمی. ولذا میگه گاهی طرف عالم است و هر دو، متکلم او را تنزیل میکند به منزله جاهل و حکم جاهل را بر او بار میکند و این خبر را نسبت به او میدهد، میگه فلانه نماز خواندن واجبه. البته یک غرض دیگری هم پشت سر هست و اون این است که با گفتن این میخواد طرف را توبیخ کند و سرزنش کند که چرا نماز نمیخوانی، تو که میدانی واجب است چرا نماز نمیخوانی. لذا دنبال این تنزیل توبیخ هم هست نسبت به اون مخاطبی که نماز نمیخواند. و گاهی اوقات تنزیل میشود مخاطبی که عالم است به هر دو، یعنی به فائده خبر و لازم فائده، به منزله جاهل. جاهل پس القا میشود به همچی یک مخاطبی خبر، ولو این که عالم است به هر دو فائده. چرا تنزیل میشود؟ به خاطر جاری نشدن این مخاطب بر موجب علمش. موجب علمش یعنی بر اون چیزی که علمش او را ایجاب میکند و اقتضا میکند. علم به وجوب نماز مثلا چی را ایجاب میکند؟ نماز خواندن را. چی را اقتضا میکند؟ نماز خواندن را. چون که کسی که جاری نشود بر طبق مقتضای علم خودش، این آدم با جاهل یکسانه در عمل نکردن به اون مقتضا، همونطوری که گفته می شود به کسی که عالم است به وجوب صلات ولی در این حال تارک صلاته، بهش میگی از صلات واجبتو.
دادران شده نکته این که جدا اومده ذکر کرده از این اقراضی که اونجا بود،
قول در خبر اصل اون دوتا بود. حالا میگه گاهی برخلاف اصل خبر برای غرض های دیگر بیان میشه. این خبر نیست، این خبر صورتش خبر است از سیت معنا هم شد. اونم همین
چون ما مقام رو یه مقام فرضی در
واقع آخه گفتیم خبر یا باید سی اون رو افاده کنی یا این رو این رو چی رو افاده کردی؟
همین افاده حکم رو میکنه.
نه افاده اون طرف حکم رو میدنه قبل افاده حکم
نیست.
آه اون تصور ها بس واقعیت نیست. ما هم همین خبر گفته ولی واقعیتی وجود نداره، یک چیز دیگری پشت پرده هست. این کلام صورتن خبری به خاطر اون پشت پردهی به کار برده شده. ما میگیم متفاوته دیگه. نه ما میگیم متفاوته، میگیم خبر گاهی به قصد خبر گفته میشد گاهی به قصد غیر خبر. اینا غیر خبریش اون دوتای قبلی خبری بودن. این شبیه همون چیز رفنی و ذات ها اون ساز در نمیکنه. خب و تنزیل العالم به شیء منزلت الجاهل به لاعتبارات خطابیه کثیر فی الکلام منه قوله تعالی ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرت من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون. بل تنزیل وجود الشیء منزلت عدمه کثیر منه قوله تعالی و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رما. اینه که اینجا مطرح کرد، گفت عالم را تنزیل میکند به منزله جاهل. تو شکم این خوابیده که بله علم یعنی تنزیل شده به منزله جهل دیگه. علم تنزیل شده به منزله جهل. علم به چی؟ علم به فائده و لازمه. تنزیل شده است به منزله جهل به اونها و کلام خبری گفته شد. بعد میگه این تنزیل اختصاص ندارد کتمن طرف علم به فائده و لازم فائده داشته باشه، نه علم به شی، نه اما از این که اون علم به فائده خبر باشد یا به چیزی دیگه. گاهی تنزیل می شود به منزله جهل بونشه، علم بشه گاهی تنزیل می شود به منزله جهل بونشه، اهم از این که اون شیء فائده و لازم فائده باشد یا غیر اون باشه. بعد کلامی در این باره اطلاق می شود، یعنی استعمال می شود، ولو این که اون شیء غیر فائده و لازم فائده باشه. بعد می گهد لاعتبارات خطابیه. خطابه یکی از صناعات هم خطابه است. در خطابه میگن چیزهایی گفته میشود که برای طرف جزم و قطع و حتی اطمینان هم ای بسا نیارد، اطمینان قریب به همین مقدار برای طرف زن بیارد، گمان بیارد که طرف تقریبا قانع بشد کافی است. خطابه برای اقناع میاد، قانع ساختن طرف که زن به یک مطلبی پیدا کند و تقریبا او را بپذیرد. خطابه برای اون میاد. منظور از امور خطابیه که در اینجا بیان میکند، اعتبارات خطابیه یعنی امور خطابیه، منظور از امور خطابیه عبارت است از اون اموری که متکلم اونها را در کلام خودش لحاظ میکند. هر کس اونها را ببیند زن به این پیدا میکند که مخاطب به این کلام جاهله. اموری که هر کس اونها را ببیند به ذهنش این میرسد که البته زن نه، که مخاطب جاهله، جاهل اون شیه. میگه تنزیل عالم به شی، اون شی هر چی که باشد به منزله جاهل بود. لاعتبارات خطابیه در کلام زیاد است و در کلام عرب زیاده و در قرآن هم آمده. و تنزیل کردن عالم به شیخ به منزله جاهل به او، این تنزیلم لاعتبارات خطابیه، یعنی به خاطر اون اموری که در واقع وجود دارد، هر کس اونها را در مخاطب ببیند گمان می کند که این مخاطب جاهله. مثلا ببیند زید نمازی میخواند، به ذهنش میاد که این لابد نمیداند نماز واجب است که نماز نمیخواند، با این که ای بسا زید میداند که نماز واجبه ولی نماز نمیخواند. نماز نخواندن زید که متکلم او را در کلام خودش اعتبار میکنه و کلام را بر طبق او میارد، از امور خطابیه. این شایی شدنش بعضی اوقات یک قرض دیگری مترتب بردی میشد، او میشد این شایی. مثلا در اینجا از صلات و واجبتون را به قصد توبیخ که میگی، اون توبیخ این شایی میشد، نه تنها با این تنزیل این شایی درست میشه. چون که شما زید را تنزیل میکنی به منزله جاهل، تنها قرضت این نیست که تو مثل جاهلی، بلکه میخوای سرزنشش بکنی که چرا نماز نمیخوانی. اون چرا نماز نمیخوانیش هم نماز نمیخوانیش میشود معنای انشایی.
حالا
میخوانی
جمله انشایی یا خبری،
بله، به اعتبار اون توبیخش انشایی میشه.
این
نفت
که
اصلاف
واجبتون
دیگه
مشکل نداره،
یعنی
انشا که نیست
برای
زیدی که ما فکر کردیم،
فکر کردیم، خیال کردیم، مسئله دیگر اینجا خبر از ما اشتباه. ولی اگر میدانی که زید میداند گفتی، دیگه اینجا اشتباهی نیست، به قصد توبیخ گفتی، توبیخ هم معنی نشد. از همین قبیل است، بله، لاعتبارات خطابیه کثیر است در کلام. از همین قبیل است این دعای شریفه ولقد علمو، این آیه بالا پایین داره، احتمالات عدیدهی درش هست. حالا بنده یک جور به نحو احتمال که این احتمالاتم داده شده، یعنی اینجا عرض میکنم و تطبیق میکنم، که چون در این آیه ها را که میارد مجبوریم طوری معنا بکنیم ولو احتمالی که با هر پایین ها جور در بیاد دیگه. در یک آیه میبینی در معنا چند قوله، بنابر یک قول این آیه شاهد شارح نمیشه، شاهد مصنف نمیشه، برسه قول یکی احتمال شاهدش میشه. ولذا ما هم در بین اون احتمالات اون صورتی را ذکر میکنیم که با شاهد اینها بسازد. ولقد علم سوره بقره آیه 102 و واو قسمیه، لقد علم لمنش تراه و ما له فی الاخرت من خلاق، واو قسمیه، الله محذوف، لقد علمو لمن اشتراه و ما له فی الاخرت من خلاق، این جواب قسم، جواب قسم، لمن اشتراه و له، لمن اشتراه و ما له فی الاخرت من خلاق، این مفعول این علمو میشه. منتها علمو به خاطر بود لام ابتدا سر این جمله از عمل دیگه معلق شده. لام ابتدا افعال قلوب را تعلیق می کند دیگه، تعلیق هم به این است که لفظن عمل نکند، محلن عمل بکنه. پس اینها از حیث معنا و محل مفعول علم هستند، یعنی این جمله. واو واتفه، لبئس ما شروا به انفسهم، از پس بر اون لقد علموا لمن اشتراه و ما له فی الاخرت من خلاق، یعنی عطف بر جواب قسم. والله در واقع سر این دومی هم از حیث معنا میاد. ترجمه این قسمت، ترجمه درست حسابی هم نه، علکی تقریبا شد، خلاصش این است که این یهود، واو علمو بنابر یک احتمال بیهود برمی کرد، میگه این یهود دانستن، با قسم اینها دانستن که کسی که اشتراهو، ها های اشتراها هم بنابرای یکی از احتمالات اربعه برمی گردد به سحر، سحر کردن، مشغول سحر بودن. اینها دانستن کسی که انتخاب کند اون سحر را، اشتراها مجازن به معنای انتخاب کردن، مجاز استفاده، کسی که انتخاب کرده از اون سحر را، ما لهو فی الاخرت من خلاف، نیست برای همچه آدمی در آخرت کوچکترین نصیب. خلاف یعنی نصیب، یعنی در آخرت نصیبی از ثوابی نداره. و لبعث اتبر لقد، قسم ترهینم در واقع در میاد، چه بد است ما شروع بهی انفسه، اون چه که فروختن به اون خود باشن. شراب هم به معنی خریدن میاد هم به معنی فروختن. اون های بهی به چه برمیگردست؟ بنابر یکی از احتمالات به همان سحر. و چه بد است به اسم که از افعال زمنی، و چه بد است اون چه که فروختن به اون خود باشن سحر. تا اینجوری تمام شد. بعد در آخر میارد لو کانو یعلمون، لو شرطیه، کانو یعلمون شرط لو، جواب لو محذوفه، جوابی که در دستور گرفته است که با اینجا هم می سازد لم تنهوش، لم تنه بگرد، قسم می‌خورد که اون اولی را اینا دانستن، و همچنین قسم می‌خورد که چه بد است این فروش. بس دارد که لونکام و یعلمون لمتنه، اگر می‌دانستند از این کار امتنا می‌ورزیدند. از چه کاری؟ از این که خودشان را بفروشند به اون سحر، و پی سحر رو این حرفا برد. اونه سهر انتخاب کرده بودن، سهر رو جادو میکردن، میانه های مردم را به هم میزدن. این حرف میگه اگر اینها میدانستند من اشتراه و ما لهو فی الاخرت من خلا، و همچنین اگر میدانستند، و همچنین میدانستند که بئس ما شروا بهی انفسهم، به این دو جواب قسم، برای قسم چند تا جواب آوردی؟ دوتا دیگه، لقد علم و لبعث، هر دو جواب قسم. اگر اینها علم به این دو جواب قسم داشتند پی این حرفا نمیگردند، امتنا میوردیدند از این که پی سحر و جادو و امثال دالش بروند. خب اون عطف اینجا مال قسمه، در واقع لبعث عطف بر لقد علمو که واقع سر اینم بیاد، یعنی لبعث و الله لبعث ما شروع بهی انفسهم، اینش معنی نداره. فرزنم اگر اونم جور در نمی آمد، که اینجا البته معنی ندارد، جور در نمی آمد واو بله بهتر هم می شد خودش مستقلن واو قسم بگیریم و اینم جواب قسم حتما نگیریم. خب بله اینجا لو که لو شرطیت گفتن، همشان گفتن تا، یعنی همشان کمی کتابا رو نداریم، سه چهار جا همینجور گفته شده که لو لو شرطیه است، که شرطیه غیر شرطیه اینجا جور در نمیاد. کانو یعلمون هم شرط لو است، میگه اگر اینا میدانستن، میدانستن خب چیکار میکردن؟ یک جواب میخواست مناسب با اون حرفای قبلی که اونا انتخاب کردن، انتخاب کردن، و اون منتخب اونها هم از سر تا پا شر رو زرد. خب انسان یک کاری بکنه از سر تا پا شر باشه، اطلاعی از اون داشته باشد، خب اون رو انجام نمیده دیگه، امتنا میکنه از اون کار. یک کسی میخواد خرید تجارت بکنه، ولی یقین دارد که این برش ضرره. خب از تجارت امتنا میبرد از دیگر. نه جواب یعنی از خدا نبگیریم، نه اون نیست. خب یعنی اگر اینا نمیدانستن اینا ثروت را نداره، با اینکه یقیناً اون دارد دیگه، شای شبهه نیست که دارد، معلق نمیتونه باشه. این جوابی که ایشون گرفته خوب جوابیست. حرفای زیادی گفته شده، این ور زدن اون ور زدن، هر کس یک جوری گفته، ترتیبهای متعددی، ولی خب یکی از چیزهایی که بدکش هم نیست و با شاهد اینا جور در میاد همینیست که عرض کرد. حالا شاهد در این است، این یعلمونه که در اینجا گفته مفعول یعلمونه چه باشد؟ مفعول یعلمونه چه باشد؟ در یعلمونه دو احتمال داده شده، احتمالات زیاده، مجموع البیان سه احتمال ذکر کرده، در واقع سه قول احتمال. یکی از اون احتمالات اینه، این یعلمونه، این یعلمونه یعنی ابتداعا درش دو احتمال اینه. یک، این یعلمونه نزل منزلت اللازم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اونجا میگن مفعول یعلمونه و لا یعلمونه حذف شده، مقدرم نیست، نفی منفیاست، و این گونه حذف را میگن حذف اقتصاری، یعنی از کلام حذف بکنی در تقدیرم نگی، حذف اقتصاری با قاف. گاهی اوقات فعل مفعولی را مثلا حذف میکنی در تقدیر میگیری، با قرینه مخاطب اون را میفهمد، این در جایی که متکلم کاری به اون مفعولم داره، نظر به اونم داره، بدون او مرادش تمام نیست. پس اگر مفعول را از کلام حذف کردی، ذاتاً کاری با مفعول اصلا نداری، مخاطب اون را بفهمد یا نفهمد ضربه‌ای به مرادتو نمیزنه، اونجا حذف میشود کلاً اقتصاراً، و این فعلاً میگن نزل منزلت لازم، و اون مفعولاً نفی منزلت. یک مرتبه نخیر از عبارت حذف میکنی، غرضت به اون تعلق گرفته، در تقدیر میگیری، حتماً بایستی در کلام تو قرینه باشد تا اینکه بتوانی او را حذف کنی، بدون قرینه حق حذف او را نداری، حتماً مخاطب بایستی اون مفهوم را بفهمد، این میگن حذف اختصاری. حالا در اینجا مغنی باب پنجم نگاه کنید، در بحثش اونجا اختصار و اختصار را مطرح کرد. اینجا هم حالا مفهوم یعلم لوکام و یعلمون، یعلمونه در اینجا مفهومش ذکر نکرده، حذف شده. دو احتمال، اقتصاری باشد دیگه کاری اون مفهول نداره. اول میگه اگر اینا میدانستن، میگه قسم به خدا اینا میدانه. بعدم میگه اگر اینا جاهل نبودن، عالم بودن، پس اینجوری بود. حالا عالم بودن، عالم به چی دیگه مطلقه، کاری نداره باقی. در واقع میخواد بگه اونو میدانستن، بعدم که انم میگن این اینا آدمای جاهلی هم. اگر عالم بودن این کارا را نمی کرد. اینجا لوکان و یعلمون مفعولش اصلا مورد نظر نیست. یک مرتبه میگیم مفعولش محذوف است در تقدیر. در تقدیر چیه فرق میکنه. یکی از احتمالات در اینجا این است که مفعول محذوف مقدر یعلمونه در لوکان و یعلمون مضمون اون دو جواب قبلی باشد، مضمون دو جواب قبلی باشد، جواب قسم. اگر این باشد معنیش باز اینه، قبلا میگد این را میدانستن، اینجا لوکان و یعلمون چه لو میست؟ لو شرطیه. لو شرطیه میگن دلالت بر امتناع میکنند، امتناع یعنی نفسی که، پس در اون لغت علمون میگد اینا اینه میدانستن، لوکان و یعلمون میگد نمیدانست. علمی را که قبلا اثبات کرده بود همون را از اینها نفت کرده. وقتی که اینجور شد اون وقت اینجا میگیم به چه حساب اول خودش گفته بود عالمن، حالا میگه عالم نیستن، میگه این از باب تنزیل علم اونهاست به منزله جهل اونها، نه علم اونها به فایده خبر و لازم فایده، نه کاری به اون نداریم ما. علم به شیء دیگر، علم اونها به شیء تنزیل شده به منزله جهل به اون. اول خود اون علم را اثبات کرده بود، بعدن هم خود اون علم را نفی کرده. این از باب تنزیل عالم به منزله غیر عالم. خب مثل این که ظاهرن دیگه حالا وقتم تمام شده و رفتم شده دیگه، برمیگشت حالا هفته آینده هم انشاءالله درس هست. حالا بعضی هم چون امتحان دارن دیگه نتونن بیان، دیگه حالا تحقیلم زیاد باشه خیلی طول میکشه و بعدن هم بعضی از رفاقا شاید اینا را تکثیر بکنه یا سیدیش میگفت بکنن، دیگه اونایی هم که نیامدن بعدن میتونن جبران. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اون و به تقدیر والله قسم لقد علمو تا من خلاق جواب داد.